بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نعم یجوز قتلها ولو دافعها عنه انسان فعدا الدفع الى تلفها او تعیبها فلا زمان. مسئله 28 در مورد حکم کشتن یا وارد کردن جنایت خسارت بر حیوان است. قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازمه و اون این که حیوانات بر چند دسته هستند. بعضی از حیوانات حیواناتی هستند که مملوک نیستند، یعنی در ملک کسی نیستند. حالا چه این حیوان از جمله حیوانات زیان رساننده به حساب بیاد، موذی به حساب بیاد مثل مار، و چه از جمله حیواناتی باشد که این حیوان حیوانی نیست که موذی باشد، زیان رساننده باشد. بعضی از حیوانات حیواناتی هستن که مملوک هستن، مالک دارن. اینا هم بر دو قسم هستن. بعضی از این حیوانات ضرر رساننده نیستن، بعضی ها ضرر رساننده هستن. اونایی هم که ضرر رساننده هستن، بعضی هاشون اهلی هستن که غیر عادی شدن، بعضی هاشون هم نه، اینا حیواناتی هستن که اصلا وحشی هن، موذی هن، و شخص اینها رو چیکار کرده؟ به ملکیت خودش در آورده. مثل در زمان ما که این اتفاقات چیز زیاد میفت. بس در مورد اینه که حکم کشتن این حیوانات یا آسیب رساندن به این حیوانات چیه؟ به طور کلی وقتی به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که دین مبین اسلام همونطور که برای انسان حق حیات قائله و حق ادامه ی حیات قائله، همون حق رو برای حیوانات هم قائل است. لذا اگر شخصی به حیوانات آسیب برساند، این مورد پذیرش دین اسلام نیست، این امر ناپسند است. در بعضی از موارد حکم به حرمت شده، در بعضی از موارد حکم به چی شده؟ کراهت شده، حکم به قبح شده و امثال این. اصل اولیش. اما اگر حیوانی که مملوک نیست، این حیوان موذی باشد، بعضی از آقایون گفتن که این کشتنش جایزه، میتونی بکشش، ولی این قسم با شما کاری نداره. یه مورچه داره تن دیوار میره، هیچ کاری هم با شما نداره. این بنده خدا الان یه هفته فقط همین مسیر رو میره بالا و میاد پایین، هیچ دیگه هم نمیره. نه وارد نان میشه تو خونه، نه وارد برنج میشه، نه وارد نخل لوبیا میشه، نه میاد تو تن شما که تنت خارش، هیچ کاری هم باید نداره، میگه میتونه بکشش. اما حیوانی که موذی نباشه رو نه، حق ندارید بکشید. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه، به طور کلی شما حق کشتن حیوانات رو ندارید، حق آزار حیوانات رو ندارید، ولو حیوان موذی باشه. تا زمانی که باعث آزار و اذیت شما نشود، شما حق کشتنش رو نداری. این در مورد حیواناتی که عرضم به حضور شما مملوک نیستن و اگرم بکشه حرامه. اما حیوانی که مملوک باشه، اگر این حیوان حیوانیه که موذی به حساب میاد، ضرر زننده شدیده، مثل گربه وحشی که دیروز گفتیم، مرحوم شهید ثانی در اینجا میگه نعم یجوز و قتلها، در مسالک هم همین رو میگه. لذا آقایون میگن ظاهر حرف شهید ثانی این است که اتفاق وجود داره برای این مسئله، کشتنش یه جایزه، چه در حال ایذای شما باشد چه در حال ایذای شما نباشه. حتی بعضی گفته مصداق احسان است این کار. شما یک حیوان ضرر زننده رو و موذی رو بالاخره شرش از مردم کم کردی. ولی خیلی ها در همین زمین اشکال کردن به ایشون، گفتن اگر منظور اینه که در حالتی که ایزا داره برای ما بکشیمش، خب درست، ما وقتی که حیوان وحشی هست، ضرر زننده هست، اما کاری با ما نداره، با چی بکشیمش؟ خب حق نداریم بکشیمش. اما در حیوانی که حیوانات غیرعادی هم عنوان موذی برایشون صادق نیست، مثل شتر مقتلم که دیروز گفتیم، یا یک سگی است که هار نشده اما بالاخره این گهگدار یه حمله هم به بقیه داره اما هار نیست. اتفاقا از دید کسایی که یه سگ خوب میخوان میگن سگ خوبیه، سگ نگهبان خوبیه. در اینجا مرحوم شهید ثانی میگن اگر به کسی حمله کنه و اون شخص در مقام دفاع از خودش، مرحوم صاحب جواب میگه در مقام دفاع دیگران یا اموال دیگران، مال محترمه، اینو بکشه، ضامن نیست. اما اگه زیاده روی کنه ضامنه، اگه بدون دلیل بکشه ضامنه. لذا یه روایتی داریم که یه تعدادی اومدن خدمت رسول خدا، گفتن که یه شطوری به یک بند خدایی بالاخره آسیب رسون، برادر این اومد زد با شمشیر گردن شطور رو قطع کرد، پیغمبر گفت ضامنه. لذا میگن در مقام دفاع بکشید ضامن نیستی، بعد دفاع بکشید حتی به عنوان چی، مثلا بیای به عنوان تقاص انتقام، شطور لگد کرده رو بچه شما، بچه شما رو کشته، شما بعدا میدی شطور تو آرامش داره اینجا میچره، با شمشیر بزن گردنش قطع کنه، میگن ضامنی. اینا میگن چون اصل اولیه اینه که کشتنش جایز نیست، خلاف اصل عکس به قدر متیقن میشه، قدر متیقنش فقط همون موقعی که داره آسیب میزنه و شما خودت چیکار میکنی؟ دفاع میکنی. این کل بحثش، متوجه شدی؟ حالا بنویسید فعلا ها؟ میشه همون دفاع دیگه، بازم میشه همون مصداق دفاع، میدونم اگر صرف احتمال بی خود باشه، نه احتمال متنابه باشه میشه دفاع، یعنی اینکه این داره میاد به این طرف، الان هم هیچ کاری نداره اما شما میدونید این اخلاقش اینه که میاد قشنگ نزدیک میشه بخواه کار خودشه بکنه، لذا میتونی بزنیش، مثلا با تیر بزنیش بکوشش. الان کاری نداره. اگه نیاز نیست میگم دیگه زیاده روی بشه ضامنه. حالا دیگه اگه کمتر از اون باشه بیشترش ضامنه باشه. مثلا میتونست بزنه پاشو شل کنه این یه گوشه بیفته، لازم نبود بزنه بکوششه، اگر کشتش ضامنه. هم موعده تو متنش بنویسید مسئله 28م، حکم کشتن یا وارد کردن جنایت بر حیوان. بنویسید بحث در مورد این است که آیا انسان حق کشتن حیوانات را دارد یا از چنین حقی برخوردار نمی باشد. قبل از ورود در اصل بحث، بیان یک نکته لازم می باشد و آن این که دین مبین اسلام همانطور که برای انسان بلگول حق حیات قائل است، و از ادامه حیات او حمایت می کند، برای حیوانات نیز حق حیات قائل بوده و ادامه حیات آنها را خواستار می باشد. لذا اگر حیوانی مأکول اللحم باشد و آدمی آن را در جهت اکل و بقاء حیات خود میگول ذبح نماید مطابق احکام اسلام جایز می باشد، ولی اگر حیوانی مأکول اللحم نباشد یا مأکول اللحم باشد ولی آدمی به جهت اکل و بقاء حیات خود در صدد ذبح آن بر نیاید و بلکه به جهت تفریح و مانند آن در صدد کشتن آن برآید، بگوید جایز نبوده و بلکه در بسیاری از موارد حکم به حرمت آن می شود. نقطه سرخط. در هر صورت حیوانات بر دو دسته می باشند. بعضی از حیوانات غیر مملوک می باشند، خواه عنوان موذی و زیان رساننده بر آنها صادق باشد و خواه عنوان موذی و زیان رساننده بر آنها صادق نباشد. الان پروانه واقعا عنوان موذی داره؟ آره؟ این چیه بالای بزرگ داره؟ شاپرک. اما ملخ داره، مزرعه تو خراب میکنه. مورچه داره، همه این تخمایی که میکاری بذر سبزیار همه رو چیکار میکنه؟ میخوره. خلاصه حیواناتی که مملوک نیستن، در ملک کسی نیستن، بعضی هاشون عنوان موذی براشون صادق هست، بعضی هاشون عنوان موذی براشون صادق نیست. و بعضی از حیوانات مملوک می باشن و آنها نیز بر دو دسته هستن. در بعضی از موارد عنوان موذی بر آنها صادق است و در بعضی از موارد عنوان موذی بر آنها صادق نمی باشد. نقطه. در مورد حیوانات دسته اول گفته شده است اگر عنوان موذی بر آنها صادق باشد ویلگول کشتن آنها جایز است، ولو اینکه در حال حاضر هیچ آزار و اذیتی را برای آن شخص ندارند، ولی اگر عنوان موذی بر آنها صادق نباشد ویلگور کشتن آنها جایز نمی باشد و بلکه حرام است. نقطه. البته در مورد کشتن حیوانات موذی در فرضی که در حال حاضر آزار و اذیتی را به همراه ندارند، ویلگول اختلاف شده است و بعضی از فقها می‌فرمایند کشتن آن جایز نمی باشد. مثلا صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 132 در مورد گربه وحشی می‌فرمایند بعضی از فقها قائل به جواز کشتن آن هستند، بلکه بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام ظهور در این دارد که کشتن حیوانات موذی مانند گربه وحشی ویلگول مطلقاً جایز می باشد و فاضل هندی در کشف اللسان در این زمینه می‌فرماید لعله لا شبهت فی ذالک کغیره من الموذیات. لعله لا شبهت فی ذالک، شبهه در نیست که کشتن حیوان وحشی جایز مثل غیرش از موذیات چی دیگر. ولکن صاحب جواهر این مطلب را نپذیرفته و می فرماین و هو کذالک فی مقام دفاع اما مع عدمهی فقط عرفت تصریح النص ول فتوا به زمانهی بل قد یشکلو اصل و جواز القتل و این جازه فی الحیوان الموذی غیر المملوک. من قسمت آخرش کار داریم و این جازه و این عبارت ظهور در این دارد که کشتن حیوانات موذی نیز در غیر صورت دفاع از خود جایز نمی باشد. متوجه شدید تا اینجا؟ و اما در مورد دسته دوم گفته شده است اگر حیوان موذی باشد ولو اینکه مملوک باشد بیلگور کشتن آن جایز است و عبارت مرحوم محقق در شرایع که بحث از گربه وحشی را در مورد گربه وحشی مملوک مطرح نموده است ویدگو ظهور در همین دارد، ولیکن بعضی از فقها مانند صاحب جواهر این مطلب را نپذیرفته و همانطور که در عبارت گذشته بیان شد ولو اینکه کشتن حیوانات موذی غیر مملوک جایز باشد میگوید قطعاً کشتن حیوانات موذی مملوک جایز نمی باشد. و اما در صورتی که حیوان غیر موذی و مملوک باشد قطعاً کشتن آن جایز نمی باشد مگر اینکه آدمی در صدد دفاع از خود یا دیگران و یا اموال خود یا دیگران برآمده باشد. لذا اگر در غیر حالت دفاع باشد یا در مقام دفاع زیاده روی نماید ویرگول ضامن می باشد فرق نداره
نه.
اما اگه سگ اونو بگیره صاحب کنم زامن نیست، چیزی که وز داره گیره نداره دو طرفه. نعم یجوز و قتلها، این برای عبارت چی میشه؟ گربه وحشی، یعنی حیوان مملوکه اما موذیه. گفتیم که اینا میگن که کشتنش جایزه، در هر صورت میتونیم، حتی بعضی گفته احسانه، اما صاحب جواهر میگه نه کشتنش جایزه. تازه اگه ما در حیوان موذی غیر مملوک قبول کنیم، اینجا قطعا قبول نمی کنیم، چون اصل اولیه این است که کشتنش جایز نیست. نعم یجوز و قتل ولو دافعها، این برمیگرده به اون بعیر مختلم، از اون میشه حیوانات مملوک غیر موذی اما غیر عادی هم. لو دافعها، ضمیر دافعها برمیگرده به اون حیوانات، اون دابه، انهو از خودش، ان نفسهی از خودش، گفتم صاحب جوار میگه از خودش یا از دیگری یا از اموال تعمیم میده، یعنی فقط ملاک خودت نیست، دیگری هم باشه اشکالی. آره خب یعنی بزنه بگوشتش. ها؟ میترسه دیگه، ترس داره. شما الان یه مار پلاستیکی رو میندازی طرف میخواد موزی کاری با چیزش ندارن، اوصافش ندارن. این مار حیوان موزی حساب میشه، نور رو میبینه، شخص رو نمیبینه. لو دافعها عنه انسانون فعدا منجر شود الدفع الى تلفها او تعیبها، این که بکشیمش یا ضرری بهش برسونیم، فلا زمانه لجواز دفعها عن نفسهی، ای کاش میگم عن نفسهی و عن غیرهی، گفتم صاحب جواهر تعمیم میده. فلا یتعقبه فافای تفریه، تفریه بر جوازه. فلا یتعقبه زمانون لکن البته یجب الاختصار علا ما یندفع او به، چون اصل اولین کشتن حیوانات جایز نیست، به مقداری که دفعش لازمه میتونی بهش ضرر بزنی. فا این زاد انه از اون مقدار، یعنی انه میخوره به ما یندفع او بهی زمنه، و کذا لو جنا علیها لال دفع، مزه تفریح حیوانه بزنه بکشه، و در چنین مواردی قطعا چیه؟ زامن است. ازا ازنه، اینه بنویسه دو جزوتون. مثل مسئله 29 حکم خسارت حیوان به انسان در منزل دیگری، مثل بحث در مورد این است که اگر حیوانی در منزل دیگری خسارتی را به شخصی وارد نماید، بلگون آیا ضمانت ثابت میگردد یا خیر؟ علامت سوال. و در صورت ثبوت ضمانت، بلگون ضامن چه کسی میباشد؟ شما الان نیستی، رفتی مسافرت خارج کشور، کلید خونه من دست شما بوده، شما به دیگری اجازه دادی بیاد داخل خونه، شما ضامنه دیگه، مجیز ضامنه نه مالک. آره دیگه، همیشه صاحب کنه که ضامن نیست. بنویسید فقها در این زمینه میگوین اگر شخصی به دیگری اجازه ورود به ملکش را داده باشد، و حیوانی در آن ملک به آن شخص ضرر برساند، بیرگول صاحب یا صاحبان آن ملک که اجازه ورود دادن ضامن می باشن. ولی اگر او بدون اجازه وارد در آن ملک شده باشد، بیلگون صاحب یا صاحبان آن ملک ضامن نمی باشند. و واضح است که اگر بعضی از آنها اجازه دخول داده باشند، بیلگول همان افرادی که اجازه داده اند ویرگول ضامن می باشند و ضمانت بر عهده دیگران ثابت نمی باشد و همچنین اگر شخصی مانند یک طفل اجازه بدهد که اجازه او شرعن و عرفن نافذ نمی باشد، میگو ملحق به صورتی می گردد که ملحق به صورتی می گردد که اذن و اجازه وجود نداشته است. نقطه سر خط بگم طفل دی، طفل که ضامن نیست، طفل که مسئولیت نداره. شما هم عاقل بودی که بچه که کاره نیست که به تو اجازه بده وارد خانه بشنش. نقطه سر خط بیان دو نکته. بالاتر از اینش توجه نه، الان میخوام اینا رو بحث کنم. بیان دو نکته، نگفتم فایده مال خود عبارته، بیان دو نکته. نکته اول این است که خب با من باشه دلازه، این قسمت اولش که چی نداشت. نکته اول اینه که من صابخونه‌ای که اجازه دادم باید تلف منصوب به من بشه طبق قواعد دیگه، ولی منی که بهش اجازه داده بودم اصلا علم نداشتم که تو این حیات سگه، که بچه‌م سگ برده بود. یا نه، من اگه اجازه داده بودم سگو بسته بودم، نمیدونم سگ زنجیر پاره کرد که به این بنده خدا کلید داشتن، گفتم برو باغ ما. که مطابق قواعد بخوایم حساب کنیم بعد بگیم این ضامن نیست، درسته؟ چون کوتاهی نکرد. ولی در ما نحنفی روایت داریم، روایت مطلقه و فتوای آقایون هم مطلقه. ازا میگن کسی که اجازه بده یه نفر بره داخل خونش و حیوانی اونو خسارت بشه زامن، چه اون زمان که اجازه داده بود حیوانی اصلا بود چه نبود، اون بحث دیگه یه. اون بحث دیروز داشتیم یه عبارت از یک از آقایون داشتیم، اصلا مورد بحث نیسته. اگه من علم اصلا نداشتم بعدن اصلا سگ آوردنش، میگه بازم زامن قاعده باشه بگیم زامن نیست. بنویسید دیگه، نذاشتن دیگه، آقایون همه عمل کردن باشه. الان بچه میگم بنویسیم. مثل نکته اول این است که در گذشته بیان شد مطابق قاعده ضمانت در فرضی ثابت است که قصور و تقصیری از جانب مالک وجود داشته باشد تا در نتیجه تلف به او نسبت داده شود. لذا در ما نحنفی اگر صاحب منزل، صاحب ملک از وجود حیوان ضرر زننده در ملک خود اطلاعی نداشته باشد، یا اینکه حیوان ضرر زننده بعداً وارد در ملک شده است، بلگول ضمانت ثابت نیست. هزار مطابق قاعده اگه اینا باشه ضمانت ثابت نیست، چون تقصیری منصوبه به او نمی باشد. ولیکن فقها ها در مسئله مذکور قائل به ثبوت ضمانت به صورت مطلق می باشند و مرحوم شهید ثانی در این زمینه می فرمایند لإطلاق نص و الفتوا، و مراد ایشان از نص روایتی است که از امام صادق علیه السلام وارد شده است و آن این که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فاقره کلبهم فقال علیه السلام لا زمان علیهم فان دخل باذنهم زمنو، و این روایت به صورت مطلق می فرماید اگر با اذن آنها وارد منزل شده باشد و خسارتی از ناحیه حیوان فرنه خودشون باید که بدون یا ندونه، فکر میکرده که حیوان اینا تو باغ دیگه شونه ولی از قضا تو این باغش کلبی که تو اون زن باغ بوده نه که کلب اونا باشه ولی تو باغ دیگه شون بوده، طرف سه تا باغ داشته کلید یه باغ داده به شما، فکر میکرده که پسر سگ برده گذاشته باغ اونوریه ولی که تو این باغ بوده. حالا دیگه اون بسته که حالا آقایون قانون هم مطابق همین آوردن اتفاق حالا قانون هم میگه چی گفتن نوشته؟ قبل چی گفتم؟ این روایت به صورت مطلق فرماید اگر حیوان وارد من شده باشد بیلگود صاحب ملک ضامن می باشد و هیچ تفصیلی بین علم به وجود حیوان در آن ملک یا عدم آن نداده است و و فقها نیز مطابق همین روایت به صورت مطلق فتوا صادر نمودن و در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 533 آمده است هرگاه شخصی 523 هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد بیلگول وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست مثل اجاره‌ای بیلگول گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، بیلگول اذن دهنده ضامن است، خواه آن شی یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدن در آن قرار گرفته است. و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد، خواه نداشته باشد. اون نکته هم که شما گفتید که اگه حیوانو اذیت کنه، اون تبصره آورده بعدش میگه اگر آسیب مستند به مصدوم باشه، یعنی خودش که امریکته این حیوان اینو چیکار کرده بهش، ها بزنم زامنه. لذا اینا خودش مسئولیت های انسان رو در زندگی تعیین میکنه. الان شما کلید باغتون رو به یه نفر بدی بره اونجا و آبگرم کنه، شما بترکه این بنده خداش مشکلی پیش بیاد، شما ضامنی هر شیء. هر چی هیچ فهم ضامن. لذا نتیجهش این میشه که بی خودی به کسی اذن نده، یا اذن تو باید احسان قرارش بدی. اینا گرفتن دیگه، بس جرأت نکردم مقال فتوای مشهور بایست. نه میگه بیرون بیاد بزنه. میگه نه دیگه، در هر صورت میگه اون صاحب ملک ضامنه، مجیز ضامنه. ده دیگه بخاطر اینکه فقط در اینجا مطابق همین روایت صاحب ملک یا صاحب تصرف که مجیز هست ضامن است. چیه؟ همین آقای لیاقت پور داره همینو میگه، نگرفتن دیگه. گفتم میشه مطرح کرد، اما اینا جرأت نکردن در مقابل فتوایی که مشهوره بیست. حتی قانون هم اینو داره میگه. خب الان آقای مجید داخل باغش یه تخته، درسته؟ نمیدونه این تخت ضعیف شده. شما کلید باغشونو میگیری، ازش هم اجازه گرفتی بری باغشون، پدر شما میشینه روی تخت، تخت میشکنه میفته، خدا نکرده به نخاش آسیب میرسه، مجید ضامن. نمیدونسته تخت میشکنه، نمیدونسته چوب تخت ضعیف شده، ضامن. قانون دیگه، این قانون رو نوشته دیگه. شیعی هم که این آقایون دارن میگن خیلی مطلب و مشکل میکنه. خواه بچه علی رفته با آقای میرمازیشون افتاده تو استخ، کلید بهش داره دیگه، ضامن. قابل تر هست در حد بحث مدرسه ای، اما اینکه جرأت کنی در مقابل حرف مشهور بیسته اونجوری که خیلی بحث های دیگه هم قابل تره. این قضاوت امیر المومنین علیه السلام واقعه شخصیه بوده، قبلیاتون هست یا ما هیچکی نگفته. این قضاوت امیر المومنین علیه السلام که برگشته گفته که فإن دخل بإذنهم، چون علم داشته که این بنده خداها میدونستن که تو باقی سگی عمدن اجازه دادن، واقعه شخصی شخصیه دیگه، ولی نگفت. بله همون عبارت کلبهم که داره میگه، ظاهر از کلبهم کلبیه که در باغشونه، ولی نگفتن دیگه. حالا نه خیلی وقت میگن کلبهم، منظور اینه که سگشون، یعنی سگی که در باغشونه دیگه، نه اینکه سگی که در الان موتور آقا سنگینه دیگه، درسته؟ کلید باغشو داده به یه نفر، رفته داخل باغ، بچه با موتور سیخ کرده، بچه نمی‌فهمه دیگه، درسته؟ موتور افتاده روش، یا نه اینا اونجا نشستن این موتوره یه دفعه راه افتاد رفت افتاد روی یکی. زیاد پیش میاد دیگه. اتفاقا یه چیزی تو
اگه موتور اینا نباشه اینا رفته باشن یه نفر دیگه
الان شمال تصادف شده 4 نفر یه جا مردن دیدی دیگه لازم دفنن 3 تا بچه با یه نفر اونا شکایت کردن. آره با جناقش بوده خب گفته بی خود کردی بچه های من خواست بیاری بنده ترکمن. گفت بابا جان تو سر کار بودی بچه ها آویزان شدن غلط کردی بچه های من خواست بیاری بنده ترکمن. تو مسیر که میخواستن برن 2 تا ماشین بودن خانوما شدن یه ماشین این مرد بیچاره با بچه ها شدن یه ماشین تصادف کردن همه ماشین مردن زنها فقط زنده موندن با جناقش نبود الان شکایت کرده و راست میگه دیگه من ولی بچه هم بودم تو از من اجازه نگرفت اجازه خیلی در حد از یک کوچه به کوچه کناری رفتن یعنی اگر کسی به قانون احاطه داشته باشه زندگیش بیشتر سخت میشه. شما الان با موتور درسته؟ الان بچه های ما شما الان دیگه فرض کن داییشون اینا رو با موتور سوار کنه بره دور بده زمین اون زامنه یعنی من میتونم مدعی بشم منظورم اینه زندگی ها سخت میداره میگه نه آقا بابا اجازه نداد نیسته خیلی الان این کارو میکنن دیدی که قدیمی ها خیلی سخت میگیرن دیگه اینا که سنشون بیشتره خیلی احتیاط میکنن و یکی میگه حالا مگه چی میشه آقا اومدی رفتیم جنگل این بچه زمین خود چوب رفت تو چشمش من چیکار کنم چون دیده بعضیایی که سر دورایی قرار میگیرن چه نامردی هایی خیلی زیاد بود. اون قدیما یادم از که فامیلای ما خانواده‌اش رفته بودن روستا از روستا که میخواستن برگردن بیان این صابخونه اینا رو با ماشین آورد تو را تصادف کردن و یکی که بچه های کوچیک مرد شکایت کردن تا آخرش هم وایستادن دیه هم گرفتن هنوز هم با هم دشمنه. آقا بچه هات شب بوده زن و بچه هات خونه من بودم میخواستم بیان من لطف کردم اینا رو آوردن اینجا دیگه میگه نه قانونم میگه نه درسته؟ لذات میشین اونجا من نمیدونم میخوای ماشین تاکسی بگیرید برید و طرف داره میگه ماشین تو حیاتشان بوده زن بچه منو نیاورد دیگه نمیگه که زن بچه تو رو میاورد اتفاق میفته با چه خاکی تو سرش میریخته نقطه سر خط. نکته دوم این است که اگر در مسئله مذکور نسبت به وجود اذن و عدم آن اختلاف شود مانند این که صاحب ملک بگوید من به او اجازه ورود در ملکم را ندادم و طرف مقابل بگوید من با اجازه او وارد ملکش شدم نقطه بیگود در چنین فرضی مطابق قواعد باید مدعی بیانه بیاورد و ادعای منکر با یمین ثابت میگه قاعده میگه دیگه البینه تو علی مدعی و در ما نحن فی اصل عدم اذن می باشد لذا مطابق اصل حرف صاحب ملک درسته یا غلطه اونی که حرفش مطابق اصل باشه میشه مدعی دیگه اون حرفش که مطابق اصل میشه مدعی که مطابق ظاهر بود که مطابق اصل بود دیگه اصل عدم اذن هست مطابق اصل عمل کنیم خب میدونم خب باید به ظاهر خب نه اگر ما اصل رو بخوایم ملاک عمل قرار بدیم چون یه اصلش اینه ظاهر داشتیم نه اونجا میگفت که اونی موافق اصلی میشه مدعی نه در ضابطه هایی که اونجا گفتم درست اینجا درسته ها، ولی تو بحث کتاب قضا اینو نمیگفت. اینجا درست ها؟ منکر بود. خب این چی گفتم؟ من دارم همینه میگم، ولی یه چیز دیگه تو زنم چی گفتم؟ ملک مقدم بوده و طرف مقابل باید برای گفته خود بیانه بیاورد. عبارت رو بخونیم. ازا ازن لهو، لهو برای اون شخص، یعنی شخصی که آسیب دیده، قومون فی دخول دارن، فاگر اون شخص را کلبها زمنوهو و این، به این مصنف چون مطلق آورده شاره داره توضیح میده، و این لم یعلمو ان الکلب فیها هین دخولی، نمیدونستن بابا سگ تو این باغه، او دخل بعدهو. آقا چرا حکم مطلقه؟ اینو تو نکته اول قشنگ توضیح دادم، لاطلاق نص و الفتوا. و ان دخلها به غیر اذن المالک لم یزمن، ولو اذن بعض من فدار چی دون بعض، اگه اونایی که اجازه دادن از جمله کسایی باشن که اجازهشون نافذ ضامنن، فا انکان اون بعض ممن یجوز و دخول مع اذنهی، یعنی اجازهش نافذه، اختص از زمان بهی، و الا، و الا یعنی چی؟ و ان لم یکن ممن یجوز و دخول، مثل طفله، فکما لو لم یعزن، مثل اونجایی که اصلا اذن داده نشده. و لو اختلافا، نکته دوم بود، لو اختلافا فل از قدم المنکر، که گفتیم اتا ساعتو حکم جنایات حیوانات باربر که خیلی مفصله، میگه اگه با دستش آسیب بزنه، با کلش آسیب بزنه، با پاهاش آسیب بزنه، که تفصیل قائل میشن بین راکب قائد سائق، اونی که سوار حیوانه، اونی که حیوانو میکشه، اونی که پشت حیوانه میرانه، به اینا تفصیل قائل میشن. الحمدلله رب.